ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مدیر کل بنادر هرمزگان از رفع توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو خبر داد. دونالد ترامپ میگوید برنامه‌ای برای دیدار با همتای ایرانیش ندارد. یک نماینده مجلس اعلام کرد اهل سنت تهران هنوز محل رسمی برای انجام فرایض دینی خود ندارند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. الله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان روز یکشنبه از رفع توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عفیفی گفت این شناور به زودی پس از گذشت 65 روز حرکت خود را از بندر عباس به سمت آبهای بین المللی آغاز می کند. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود با اینکه مراحل قانونی خروج این نفتکش از آبهای ایران در حال انجام است، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی ایران همچنان گشوده است. اوایل صبح یک شنبه نیز اریک هانل مدیر مؤسسه سوئدی مالک این کشتی اعلام کرده بود قرار است تا چند ساعت دیگر کشتی استنا ایمپرو رفع توقیف شود. این نفتکش 28 تیر ماه توسط نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد. در همین باره ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که توقیف این نفتکش واقعا به چه دلیلی رخ داد، آنطور که ایران میگوید تخلف در خلیج فارس یا آنگونه که منابع دیگر اعلام میکنند یک جور عمل متقابل در برابر توقیف آدریان دریا یک.
اون دلایلی رو که حتی مقام های ایرانی آوردن در مورد توقیف این کشتی واقعا متناقضه. برای نمونه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت که استنا ایمپرو رو ما توقیف کردیم برای اینکه با یک کشتی صیادی برخورد کرده بود. سپاه گفت خیر، این مقررات بین المللی دریایی رو رعایت نکرده و به همین جهت این رو ما توقیف کردیم. این به باور من به مصداق اون ضرب المثل جواب های هویه بریتانیا گریس وان رو در جبل طارق توقیف کرد. دو هفته بعدش سپاه پاسداران با همون روش این نفتکش رو توقیف کرد. برای اینکه اگر مثلا این گونه که میگن این مقررات بین المللی دریایی رو رعایت نکرده باشه که لازم نیست که تکاوران از طریق هلیکوپتر رافل بکنن برن روی این کشتی. خب میتونن به هر حال توقیفش بکنن، توضیح بهش بدن یا بهش بگن که متوقف بشه و راهنمایی بکنن، ولی این جواب هایهوی حالا دیگه این مرتفع شده.
آقای آریان، این کشتی آدریان دریا یا همون گریس یک روز 27 مرداد جبل و تاریخ رو ترک کرد، به استنا ایمپرو همچنان در توقیف ماند تا امروز، یعنی بیش از یک ماه بعد از اون. علت این تاخیر ایران چی بود در این کار به گمان شما؟
من فکر میکنم که چون این یه حالت گروگان کشی بود و اینا، ایران میخواد صبر بکنه ببینه که دقیقاً چه اتفاقی میفته. برای اینکه وقتی گریسوان آزاد شد، خب مقامات جبل طارق، سروزیرش و برخی از مقامات انگلیسی گفتن که به ما قول داده که گریسوان، تضمین دادن که به هیچ وجه نمیره به طرف سوریه، اصلا مقصدش اینجا نیست. و بعد آمریکا کماکان به هر حال دنبال این نفتکش بود و دائم به کشورهای مختلف میگفت که این نفتکش رو نپذیرید، ولی از اون مسیری رو که این نفتکش طی کرد با فاصله گرفتن از سواحل ایتالیا و بالاخره رفتن به طرف یونان و ترکیه، از شمال قبرس خودش رسون دوباره به سوریه. به نظر میرسه که ایران صبر کرده تا مطمئن بشه که این اشکال، یعنی این تهدیدی رو که احساس میکرد از طرف آمریکا برای توقیف مجدد این نفتکش گریسوان یا آدریان دریا مرتفع بشه و این به مقصدش برسه، که رسید. حالا که این مسائل تقریبا منتفی شده، اینی که تصمیم گرفته آزاد بکنه، برای اینکه دیگه توقیفش واقعا از حیز انتفاع افتاده.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفتگو کرده با خبرگزاری فارس در ایران و گفته که اگرچه مراحل قانونی حقوقی خروج این نفتکش از آبهای ایران در حال انجام، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفاتش در مراجع قضایی همچنان بازه. این به چه معناست؟ آیا امکان رسیدگی بعداً دارن؟ یعنی این کشتی اگر واقعا تخلفی کرده، بعد این دادگاه‌ها اصلا امکان این که بتونن به جایی برسونن چون این مسائلی رو دارن؟
کنم که واقعا این تشریفاتیه، به همین صورت گفتن. برای اینکه این کشتی ببینید از 19 ژوئیه توقیف شده، حدود 62-63 روزه در توقیف بوده. خب در عرض 63 روز دادگاه یا مراجع قضایی در ایران میتونستن دقیقا مشخص بکنن که این نفتکش چه کار خطایی انجام داده، جرمش چی هست. ولی من فکر میکنم که تمام اینها در واقع نیت سیاسی پشت این بوده. حالا هم که دارن اینو آزادش میکنن، کماکان یه جست به هر حال سیاسی گرفتن که پروندهش مفتوحه و هر کار ما بخوایم در آینده بکنیم یا بعداً کاری بخوایم انجام بدیم این رو خواهیم کرد. بهتر بود که اگه واقعاً خطایی از این نفتکش رخ داده بود آفتابی میکردن و در رسانه ها که همه بدونن که چیه، که ما دقیقاً نمیتونیم. بنابراین اینا همه واقعاً مصارف سیاسی داره.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. آقای ترامپ هفته گذشته هم گفته بود که فکر نمی کند ایرانی ها آماده چنین ملاقاتی باشند و اضافه کرده بود که ترجیح می دهد ملاقاتی با حسن روحانی نداشته باشد. پیشتر گمان زنی های زیادی درباره احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه 26 شهریور در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. بنابر برنامه از پیش تعیین شده، قرار است سخنرانی دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 2 مهر ماه برگزار شود و حسن روحانی هم یک روز بعد در این مجمع سخنرانی خواهد کرد. بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم در جمهوری اسلامی ایران میگوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار تنها 4 نهاد است، نهادی که هیچ نظارتی بر آنها از سوی دولت وجود ندارد. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با وبسایت الف میگوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند. سه نهاد مورد اشاره آقای نبوی زیر نظر مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند و تنها به او گزارش میدند. قرارگاه خاتم نیز از زیر مجموعه های سپاه پاسداران است که فرماندهی آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
در اینجا تنها نام 4 نهاد برده شده که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دست اونهاست که در اینجا گفته شده ثروت، اما معنی ثروت روشن نیست. آیا منظور دارایی، درآمد یا چیزی بیشتر از این حرفاست؟ همزمان باید یادآوری کرد که نهادهایی که از چنین موقعیت‌هایی استفاده می‌کنند، یعنی فرضاً از راند فرار مالیات استفاده می‌کنند و به هر حال کم یا زیاد زیر نظر دفتر رهبری فعال هستند و پاسخگو و شفاف فهمیستن، بسیار بیشتر از این 4 نهاده و بنابراین باید ادعا کرد که سهم اقتصادی این نهادها بیش از 60% هست. اضافه بکنیم که یک مسائلی است که در عرصه اجتماعی وجود داره، مثل نفوذ سیاسی یا منزلت اجتماعی، که اونها رو نمیشه با ریال یا دلار اندازه گیری کرد. اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم به این معنا که سهم این نهادها در عرصه جامعه ایران رو باید حساب کرد، به این معنا که نفوذ سیاسی اونها چقدره. مثلا نهادی مثل صدا و سیما هرچند مالکیتش عمومی هست، اما تحت نظر نهاد رهبری هست و اونها هستند که در واقع تصمیم گیری های اساسی رو میکنند. خب آیا این نهاد ثروت درآمد دارایی جز این 60% آمده؟ که به نظر نمیاد چنین باشه.
خبرگزاری رویترز 20 آبان ماه سال 92 در گزارشی تحقیقی نوشت که فقط دارایی های ستاد فرمان اجرایی امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. بهزاد نبوی همچنین گفته نباید مشکلات کشور را به عملکرد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقلیل داد، چرا که به گفته او اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود 10-20% کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
پاسخ آقای نبوی پاسخ راستیا، یعنی اصولگرا معتقدن 80% اختیار دست دولته و سایته پاس و تنظیم روی خیلی مانور داره. خب ما شفاف نیست، واقعا اطلاعات ما کافی نیست، یعنی اقتصادی را اصلا شفاف. شما یه حکومت داری، یه دولت داری، یه قاچاق کالا داری، بعد نهادهای زیر رهبری که پاسخ نمیدن، یه بودجه که ظاهرا دولت داره. یعنی واقعا این کشمکش وقتی حرف آقای بهزاد نبوی قابل اثباته که ایشان بیاد با مدارک نثابت کنه، نه با حدس گمان، چون اونا هم همینا شروع خواهند کرد با آقای نبوی پاسخ میدن که 80% ایران دست دولت یه سری بودجه ها رد میکنه. به نظر من یه کشمکشه و این آقای نبوی پاسخ داره میده. البته یه نگاه انتخاباتی هم پشت قضیه هست.
بهزاد نبوی در گفتگو با وبسایت الف به حضور جاسوسان در ارکان نظام جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته در دفتر محمد رضا نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با برخی زندانیان سیاسی همبند بودند که یکی از آنها اعدام شد. محمد رضا نقدی از سال 88 تا 95 فرمانده بسیج مستضعفین و سپس معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران بود. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
حتی آقای علوی هم هست، کسایی که برای نفوذ می آین خیلی ظاهر صدا هستن و در نهادهایی می روند که ثابته و انتصاب ها زیاد متغیر نیست و می دانیم انتصاب های بی نظر رهبری ثابت تره دیگه. یعنی یکی ساده ایست که نفوذی ها در جاهایی هستن که بسیار ثابت ترن. آز نبوی میگه در سطوح بالا نظام، آیا منظورش نظریه توتعتی یکی که پشت قضیه هست؟ آیا ناکارآمدی حکومت رو فقط میخوان منتصب کنن به کار نفوذی ها؟ خب ولی اگه نگاه کنیم سیاست های کلانی که گذاشته میشه و به نفوذی ها مربوط نیست، اونا هم خیلی مشکل داره. یعنی آقای احمدی نژاد که نفوذی نیست، ولی برنامه سالا رو لوله کرد گذاشت کنار، کاری که آقای خامنه ای هم کرد. ببین یه مشکلی که با اصلاح طلب الان داریم، اصلاح طلب هنوز تو بازی اصلاح طلب اصولگرا بازی میکنن، فقط میخوان اون جناح مقابل علوبش رو عمده کنن بدون اینکه به رفتارهای خودشان و کل سیاست گذاری ها نقد اصولی بکنن. من از این زاویه اینم نگاه میکنم،
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اوایل شهریور ماه گفت افرادی که نفوذ میکنند معمولا داغ‌ترین شعارهای حکومت را میدن. او همچنین گفت آنها خیلی زود دیگران را متهم میکنند پیش از اینکه خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار گیرند.
ادامه خبرها: علیم یار محمدی نماینده اهل سنت زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید برای 1 میلیون تن از ساکنان اهل سنت تهران محل رسمی برای انجام فرایض دینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس در واکنش به خبر اختصاص چند مکان در تهران برای برگزاری نماز جمعه اهل تسنن گفت در حال حاضر اهل تسنن در 7 نقطه تهران در خانه هایی با ظرفیت 100 تا 150 تن نماز می خوانند. به گفته علی معیار محمدی، رایزنی هایی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای امکان برگزاری مراسمی با حضور 1 میلیون اهل تسنن در تهران در حال پیگیری است. با اینکه حدود 1 میلیون اهل تسنن در تهران زندگی می کنند، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز اجازه تأسیس رسمی مسجد به آنان ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد که جنگ با ایران جنگی محدود نخواهد بود و شروع کننده این جنگ پایان دهندهش نیست. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا که متن کاملش قرار است یک شنبه پخش شود گفت آن که آغاز کننده جنگ باشد پایان دهنده آن نخواهد بود. او تاکید کرد این جنگ یک جنگ محدود نیست. بدین ترتیب میرسیم به ساعت 23:14 15 دقیقه شب به وقت تهران. سپاسگزارم که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آروم رو برای همه شما دارم.